در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. خانم ها، آقایان سلام، وقتتون به خیر. انشالله هر جا که هستید تنتون سالم باشه، قلبتون سلیم باشه و خداوند متعال پشت و پناهتون. خیلی خوشحالیم که امروزم با همین ما در کنار هم و با احترام، با افتخار به رسم سه‌شنبه ها در محضر حاجی ماندگاری عزیز. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و امها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملک. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه و همه بینندگان عزیز در شبکه 3، شبکه افق، شبکه جهانی ولایت، رادیو معارف، شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام و روز بخیر داریم. با امیدواریم در روزهای آخر ماه جمادی و در آستانه ماه رجب، ماه خدا، آماده بشیم برای ضیافت خصوصی الهی. یه نکته ای رو من تو روایات دیدم، ماه شریعتی، که ماه رمضان ماه مهمانی عمومی خداست، ماه رجب ماه مهمانی خصوصی خداست. هر کس فرق مهمانی عمومی و خصوصی رو بفهمه، فرق ماه رجب و ماه رمضان رو میفهمه. و چقدر قشنگ مردم عزیز ما با این سنت زیبایی که برنامه نورانی سمت خدا راه انداخته، ماه رجب رو از همین الان نیت کنن با مشارکت در این قربانی، که چقدر خانواده هایی که تحت فشارن، نه این مقدار گوشت تبرکی ماهانه که محضرشون میرسه، چقدر دعا میکنن.
بله.
و چقدر بلاها دفع میشه، چقدر
و چقدر ما دل خوشیم به همین.
اصلا تمام من همینجا این روایت رو بگم که در قیامت داریم بعد از انجام واجبات و ترک محرمات، هیچ چیزی به اندازه صدقه و خیرات و خدمت به مردم به درد آدم نمیخوره. لذا حالا که این بستر فراهم شده، نذر مشارکتی، قربانی مشارکتی، هر کسی بگه آقای مسروز مقدار گوسفند گرون شده، نمیتونم تنهایی، دوست دارم نمیتونم، آقا 1000 تومانی، با 1000 تومانی بیاید ما خودمون، بچه هامون، خانواده هامون، تو اقواممون، تو کانالایی که داریم تبلیغ بکنیم. آقا این مجموعه مطمئن، مؤسسه حضرت خدیجه سلام الله علیها، با مشارکت سمت خدا دارن کار رساندن گوشت قربانی های مردم رو به دست کسانی که واقعا نیازمند هستن و دعاگویند. چقدر دعا میکنن و انشالله اون عزیزانم دعا کنن که باران رحمت الهی بیشتر و زودتر و وسیعتر نازل بشه تا انشالله برکات بر ما بیشتر بشه. و امیدواریم مردم قدر این ورود به ماه رجب رو با این قربانی بیشتر بدانن. دعای سلامت
رمضان
برای تبرک بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه و ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا و امنن علینا برضا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره. یه دست گل صلوات رو هم محضر آقا جانمون ولی نعمتمون حضرت صاحب الزمان تقدیم بکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالا همین سرچراقی عرض کنم برای مشارکت در قربانی ماه رجب المرجب به عشق علی امیرالمؤمنین، عزیزانمون از همین امروز میتونن اقدام بکنن. شنبه اولین روز ماه رجب و ما از همین حالا آماده دریافت صدقات، نذورات و هدایای شما هستیم. هم به زیرنویس ها میتونید دقت کنید، هم به کانال ما در ایتا و سروش میتونید مراجعه بکنید، یا به سایت ما. اگر به هر دلیلی دوستان موفق نشدن، عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنن که نحوه مشارکت براشون ارسال خواهد شد. انشالله خدا به همتون خیر بده توی این روزگار سخت. بالاخره خیلی ها دعای خیرشون به تعبیر حاجای ماندگاری شامل حال ماست و این چقدر دلگرم کننده است. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو با دل و جان خواهیم شنید.
البته من یک نکته اضافه بکنم به بیان قشنگ شما، به عشق امیرالمؤمنین، به عشق امام باقر که روز اول ماه رجب
ولادتشونه،
به عشق امام هادی که روز سوم روز شهادتشونه، به عشق امام جواد که روز دهم روز ولادتشونه، به عشق موسی بن جعفر که 25 شهادتشونه، و به عشق آقا رسول الله که 27 مبعثشونه، و به عشق امیرالمؤمنین که 13
و به عشق زینب کبرا که 15
بله رحلت شهادت گونشون. یعنی اینقدر ماه رجب میشه ماه عشق بازی با اهل بیت، و انشالله همچنان که فرمودید از قربانی، از خدمت، از اعتکاف، از مناجات ها، از نماز ها و از زیارت هاش غفلت نکنیم که اغتنم الفرس فإنها تمر مر الصحاب، به سرعت میگذره. تو همین برنامه دو سه هفته دیگه میشین میگه ماه رجب تموم شد،
ماه شعبان آمد و ماه رمضان.
قطعا انشالله از خدا بخواهیم خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق بهرمندی از ماه رجب رو بده. همینجا فکر میکنم جاش من این مثالی رو بگم.
بفرمایید.
البته جاش تو قراردادش میگم. کوتاه‌ترین مسابقه های شریعتی مسابقه 200 متر 8 ثانیه. این یادگاری داشته باشن از من، مخصوصا نوجوانای عزیز که مخاطب ویژه سه‌شنبه های ما هستن، همه یادداشت کنن برای عزیزانشون. این مسابقه 200 متر که 8 ثانیه، نفر اول و دوم فاصله شون 100 ثانیه. دونده وقتی میدوه، شما زیباترین نمایشگاه هم دو طرف مسیر مسابقه بگذارید، دونده نگاه نمیکنه. چرا؟ چون میتونه فرصتش خیلی 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 کمه،
اصلا وقت سر برگردوندن
فقط تمام نده. هم و غم و فکر و ذکر و توانش رو میبره برای دویدن. آی شریعتی به خدا اگر همه ما بدونیم فرصتمون تو دنیا خیلی کمه. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. حتما بازیگوشیامون میذاریم کنار، حتما حواس پرتیامون میذاریم کنار، از لحظه به لحظمون مضاعف بهره برداری میکنیم. مضاعف یعنی چی؟ مضاعف یعنی هم عمل صالح میکنیم هم نیت تکرار میکنیم. شاید من فرصت تکرار پیدا نکنم، بگم خدای هر وقت اول ماه رو درک کردم مشارکت میکنم تو قربانی، شاید من فردا مردم، ولی همین که نیت کردم خدا برام میمیسه.
این همون بذره است که باید بکاریم.
این حالا ایشالله تو موقعیتش قرارداد مسابقه ایشالله عرض خواهم کرد به حول قوه الهی. اما در رابطه با قرارداد اقتصادی که با خدا جلسه قبل گفتیم، خب یک به قول ما معرکت الارای آقای شریعتی، خیلی ها میگن خب ما ها اینا رو داریم رعایت میکنیم، چرا پس اینجوری نمیشه، چرا درست نمیشه، چرا مشکلات ما حل نمیشه. اولا من دو تا نکته رو دوباره بگم، یکیشو نگفتم یکیشو گفتم، تکرار میکنم. نکته اول که آقای شریعتی همه ما بدانیم قرآن داروخانه مطمئنیه، صدق الله العلی العظیم. پس به این داروها کسی شک نکنه. اگر من طلبه داروها رو میگم، من بارها گفتم ما طلبه ها دارو فروشیم، داروخونه ایم، هیچ به این نیست دکتر داروخونه که داره به من داروی کلیه میده خودش ناراحتی کلیه نداشته باشه. داره به من داروی قلب میده، خودش ناراحتی قلب نداشته باشه. هیچ بعید نیست.
بله خودش هم مبتلا باشه.
هست. برادر و خواهر و بیننده ها، چون گاهی وقتا میگن آقا خداتون خوبید، میگیم نه ما از شما گرفتارتریم. به خدا ما خودمون گرفتارتر از همه میدونیم، مشکل دارتر از همه میدونیم. ما ایمان مردم رو از خودمون بهتر میدونیم، خیلی مردم رو از خودمون جلوتر میدونیم. ما حال سرسدامون زیاده، قبول، دستامون هم میبریم بالا. لذا خواهش میکنم به داروها شک نکنم. لا ریب فیه هدن للمتقین. آیه دیگه میفهمد انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا. شک نکنید تو آیات خدا. اگر ما میگیم خدا فرموده بذر قرارداد اقتصادی 5 تاست، گفتیم تنبلی نکنیم. حالا هی بیام همدیگه رو متهم کنیم، خودت تنبلی، اون یکی بگه خودت تنبل، مسئولین تنبلم، روحانیات تنبلم، دانشگاهیات تنبلم، اینا خوب فقط خودمون رو معطل کردیم، اذیت کردیم،
بار خودمون رو نبستیم.
خودمون بیام ببینیم این کلامی که خدا داره میگه، ببینید کلام خدا اول مخاطبش خود منم، کلام معصوم اول مخاطبش خود منم. وجود نازنین امام باقر علیه السلام که در آستانه ولادتشون هستیم، البته امشب هم میدونید که شب شهادت فرزند امام باقر حضرت سلطان علی ابن محمد الباقر در مشهد اردحال. بله مردم اردحال فرد امشب و فردا مراسم خیلی قشنگی دارن برای این شهید اردحال که مثل امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، سرهای ایشان و یارانشون از بدن جدا شد و به قالی مردم این بزرگوار رو پیچوندن و در دل خاک گذاشتن. یعنی شبیه صحنه کربلا برای این فرزند نورانی امام باقر علیه السلام و یارانشون اتفاق افتاد که از همینجا درود میفرستیم بر روح بلند این فرزند نورانی امام باقر و به اهالی اردحال و همه شیعیان تسلیت این شهادت رو هم عرض میکنیم. امام باقر به اسحاق فرمودن، روایت خیلی عجیبیه، برای که این روایت رو واضحش کنم، من میگم آقای شریعتی ما تو تحلیل مشکلات 3 کار میکنیم معمولا، یعنی یکی از این 3 راه. 1 فرافکنی، همش میخوام بریزیم گردن
دیگران.
تو خانواده این زن و مرد با هم دیگه مشکل دارن، خانم میگه آقا، آقا میگه خانم.
بله.
بچه میگه بابا، بابا میگه بچه، خواهر میگه برادر، برادر میگه خواهر. با همسایه داریم، این میگه با اون، اون میگه با این. گاهی وقتا با خانم ها یک سر به سرشون میذاریم، میگیم از بعد از حضرت آدم و حوا، چون حضرت حوا مادر شوهر نداشتن، از بعد از حضرت آدم و حوا یه دعوای پیش اومده، دعوای عروس و مادر شوهر. عروس میگه تقصیر مادر شوهره، اما مادر شوهر میگه تقصیر عروس. مردم الان میگن مسئولین، مسئولین، البته نمیگن مردم، اونم میگن خب مردم هم سر. هیچ کسی گیر نیاریم میگیم آمریکا، خدا لعنت کنه آمریکا رو. بابا آمریکا اینقدر ارزه نداره اینقدر برای ما مشکل درست کنه.
یه نگاه به خودمون،
یه نگاه. ببین امام صادق، امام باقر میفهمند فرافکنی نکنید، چون فرافکنی مشکل شما رو که حل نمیکنه، تو مشکل غوطه ور میشید. 2 خودزنی هم نکنید، این راه حل دومه که اینم غلطه. خودزنی یعنی چی؟ الان داستان مشروطه رو خیلی دارن مطرح میکنن، خیلی هم خوبه. خودزنی این است که در زمان مشروطه تقی‌زاده، معروفه دیگه، یک عامل انگلیسی بود، گفت ما بعد از فرق سر تا نوک پا غربی بشیم، ما خودمون هیچ عرضه ای نداریم. اینم غلطه.
هویت فروشی،
هویت فروشی هم غلطه. متاسفانه تو زمان ما هم همین جملات مشابهش گفته شد که ما فقط بلدیم آبگوشت بزباش درست کنیم، عرضه دیگه نداریم، باید وابسته به آمریکا و اروپا بشیم.
به جوانان ما ثابت کردن،
جوانان ما ثابت کردن که ما میتوانیم، واقعا میتوانیم. من داستان غنی‌سازی رو یک کلمه برای شما بگم آقای شریعتی، ما 3.5% برای راکتور تهران لازم داشته. من پرسیدم با دقت، خب غربیا جلوشو گرفتن، گفتن بهتون نمیدیم. گفتیم خودمون درست میکنیم. گفتن مگه بلدی؟ به ریشمون خندیدن، به ریشمون خندیدن آقای شریعتی. 3.5% درست کردیم، 5% درست کردیم، 20% درست کردیم. الان با اجازه حضرت آقا، ایشون اجازه نمیدادن، اجازه دادن 60% هم داریم درست میکنیم. دنیا تعجب داره میکنه،
چجور ممکنه؟
پالایشگاه ستاره خلیج فارس، من رفتم بازدید، وقتی آلمانیا رها کردن یه دفعه وسط کار رفتن، ازم رمز کامپیوترها رو هم بردن، خب واقعا اگه این پالشگاه را نمیفتاد، ما از لحاظ بنزین اینا میتونستن پا رو گرده ما بگذارن، ما رو فلجمون بکنن، ولی بچه ها مجاهدانه با همت و با تکیه به توان و اراده و حمایت الهی تونستن. و وقتی را انداختن من اونجا برام توضیح میدادن، بعد وقتی به آلمانیا خبر دادیم ما رمز کامپیوترها رو هم پیدا کردیم، این پالشگاه رو انداختیم، اونا تعجب کردن
که چطور ممکنه.
پس خودزنی هم غلطه تو تحلیل مشکلات، چه مشکلات فردی چه خانوادگی. این حیف نگیم ها، مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اگر فرافکنی کنیم غلطه، اگر خودزنی کنیم این هم غلطه. امام باقر به اسحاق فرمودن از خدا به خاطر از حال تقصیر بیرون دکنه. از این جمله وجود نازنین امام باقر من راه حل درست رو درآوردم. تقسیم تقصیر
تو کوتاهی ها
همه مشارکت داریم. من درصد نمیگم که بگن آقا مدرکت چیه، میگم آقا اگر الان مشکل اقتصادیه 3 عامل داره، بیا تقسیمش کنیم. من منکر نیستم که مسئولینم شاید سوء مدیریت داشته باشن. یک مشکل پایه مشکل اقتصادی ما که قرارداد اقتصادیمون گاهی وقتا اونجوری که میخواییم مورد پذیرش مردم قرار نمیگیره. میگن آقا نمیشه. میگم آقا باور کنید یه بخشش مربوطه به مایه. یک عامل مشکل اقتصادی ما جنگ اقتصادیه. جنگ اقتصادی هم جدیه آقای شریعتی، نه فقط تو کشور ما، تو کل دنیا. این جنگ منطقه اوکراین، خب میگن قریبه به 40% قله دنیا اینجا تأمین میشده. خب جنگ الان دوستانی که اهل ارزم جستجو هستن تو فضای مجازی و توی کانال ها و تو سایت ها، برن ببینن بنزین تو کشورهای دیگه چقدره، غذا چقدره، گوشت چقدر، چه قیمتیه، ارزاق چه قیمتیه، حتی حقوقا چه مقداریه، از حقوق بالایی، هزینه ها بالایی چقدر براشون میمونه، روند زندگی اونا. چون ما که جلو کسی رو نگرفتیم، برن ببینن. پس جنگ اقتصادیه، روز به روز این جنگ داره شدیدتر میشه. ما داریم هی تحریم ها رو دور میزنیم، باز میرن رد دور زدن ما رو پیدا میکنن، جلوشو میگیرن، نمیگذارن ما از منبع اصلیش. ما خیلی از موارد رو خودکفا شدیم، ولی همون درصدهایی که هنوز نیازمنده به واردات هستیم پا گذاشتن رو خرخره ما. طبیعیه اون جنگ، اون باید دشمنیشو بکنه، ولی یک عامل جنگه. یک عاملم قبول دارم سوء مدیریت بعضی از مدیران، اینو به مسئولین هم گفتیم، الانم میگیم. اگر انتصاب های ما مشکل دار باشه، اگر آدم کاردون رو سر یه کاری نگذاری،
شایسته
سالاری حاکم نباشه، پارتی بازی باشه، راندخاری باشه، اختلاس باشه، خدایی نکرده بده به سونا باشه، عرضم به خدمتتون که ویژه خاری باشه، خب سهم مردم نابود میشه. بعد مردم هم فقط به دولت بدبین نمیشن، به نظام اسلامی بدبین میشن. بابا به حضرت عباس اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی امثال من و مسئولین و هممونه. پس یک عامل اینا رو در نظر بگیریم، بعدی قراردادا رو بریم پاش بشینیم. یک عامل جنگ اقتصادی، همه باید باور کنیم جنگه. آقای شریعتی در زمان 8 سال دفاع مقدس مردم چون گلوله میخورد کنارشون باور داشتن جنگه. اگه میگفتیم صرف جویی کنید، اگه میگفتیم ملاحظه بکنید، اگه میگفتیم صبوری بکنید، آژیر رو هر روز میشنیدن. ولی الان جنگ اقتصادی هممون میگیم، ولی همه باورش نداریم. من به مسئولین تو گفتم، از جام میگم مسئولین، اگه شما هم باور دارید جنگ، تشریفاتتون کم بکنید، بریز به پاشا رو کم بکنید. بابا جنگ، مردم دارن فشار میبینن، بریز به پاشا رو کم کنید، سمینارهای بیهوده رو کم بکنید. گاهی وقتا میبینیم هزاران سمینار هست، صدها سمیناره، هیچی از توش در نمیاد. اینا رو حذفش بکنید، مرد و مردونه حذفش کنید، بگید الان هزینهش بیشتر از فایدهشه. هر چیزی توی مملکت هزینهش داره بیشتر از فایدهش میشه، حذفش بکنید. جنگه، نباید همه فشار رو مردم بیاد. مردم اونو گفت، ما محضر بزرگان هم گفتیم، محضر رئیس جمهور، معاون اول، حتی محضر حضرت آقای موقعی عرض کردیم. آقا مردم میگن اگه فشار، همه به فشار تحمل کنن، اگر آسایش رو خب همه داشته باشن، مگه ما بلد نیستیم آسایش رو مصرف بکنیم؟
اگه قرار سختی بکشیم همه سختی بکشن.
ولی اگه قرار یه عده سختی نکشن، یه عده سختی بکشن، معذرت میخوام ببخشید با همون ادبیات مشهدی خودمو میگم، آقا گور بابای من و مسئولین به اسلام دارن بدبین میشن، من چه کارم این وسط؟ مردم دارن به اسلام بدبین میشن آقای شریعتی، نباید بگذاریم مردم به اسلام بدبین بشن.
ناکارآمدی نظام،
ما احساس میکنیم نظام ما میتونه کارآمدترین نظام تو جهان امروز باشه، چون ما نقشه کارآمد داریم،
از این ظرفیت استفاده نکردیم، الگوی
کارآمد داریم، بله. بهترین مردم رو داریم. ما با 45 سال این مردم وفادار با صفا پای همه مشکلات ایستادن. خب از این مردم اگه استفاده، آقا فرمودن دولت باید بار تو از مردم کمک بگیری، نه با شعار، با عمل. پس ببین تقسیم تقصیر چی شد؟ یک، جنگ اقتصادی. دو، سوء مدیریت بعضی، نمیگم همه ها، سوء مدیریت ها، سوء انتصاب ها، سوء برداشت ها، سوء تدبیر ها، سوء برنامه ریزی ها، اینا هم داره مشکل داره. سوم، سبک نادرست زندگی هممون، از من طلبه گرفته تا همه، سبک زندگیمون سبک درستی نیست. آقا دوستو تو شعار عمومی داریم آقای شریعتی بر اساس آموزهای قرآن، چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن. آقا وقتی نداری یکم مناسب تر، یکم برنامه ریزی تو در حد خودت بریز. من یک جمله ای رو از پدر خدا بیامرزم این موقعی نقل کردم که بابای خدا بیامرزم میفرمود همه میگن به اندازه گلیمت پاتو دراز کن، من میگم یه وجب کمتر از گلیمت پاتو دراز کن، به اندازه یه وجب. حالا بابای خدا بیامرزم به لهجه مشهدی میگفت، گفت چه جفتک زدن داشته باشی، امروز میگم قدرت ما نفر. بعد اون موقع بابای من مثال زد، گفت اگه 3000 تومن حقوق گرفتی مال 30 سال قبله، 300 تومن شو بذار برای اون یه وجبه قدرت مانورت، برای حوادث غیر مترقبه میمونه 2700 تومن، 900 تومن برای ده اول، 300
تومنشو بذار 2700 تومن،
2700 تومن، 900 تومن برای ده اول، 900 تومن دهه دوم، 900 تومن دهه سوم. این میشه تدبیر. امام باقر که در آستانه ولادت چون هستیم فرمودن الکمال کل الکمال، تفقه فی الدین. تفقه فی الدین منظور فقاهت و مرجعیت نیست آقای شریعتی، یعنی نگاه تو دینی بکن، فکر تو دینی بکن، با این نقشه مطمئن برو جلو. بعد فرمودن و تقدیر المعیشه، با نگاه دین برنامه ریزی زندگی تو بریز. زندگی برنامه ریزی زندگی اینه که تو برنامه ریزی داشته باش، برای خرجت برنامه ریزی داشته باش، هم یه بخشی پسنداز کن برای حوادثت، هم تقسیم بندی کن برای روزها و ماها و هفتهات. حالا اگر بر من خورده نگیرن میگم الان کارمندا کاسبه هر کس حقوق میگیره، دهه اول عمر، دهه اول ماهش خیلی خوشحاله، خوب خرج میکنن، دهه دوم یکم ناراحته چون کم آورده، دهه سوم بعد بره گدایی کنه مساعده بگیره. خب چرا؟ این سبک غلط زندگیه. آقا حدود 20 سال پیش اگه خاطرتون باشه در سفر خراسان شمالی فرمودن سبک زندگی دینی. یه خاطره شیرین من دارم، حالا که بحث اینجا رسید اب نداره بگیم، دوباره قراردادمون هم دنبال میکنیم. من یه موقعی داشتم از فرودگاه مهرآباد اومدم بیرون، یه جوانی گفت حاج آقا بیاد با من بریم. چش من به جوونا میرسیم، شما میدونید اولین سوال من اینه که ازدواج کردی یا نه. آره گفت حاج آقا من تازه دامادم. گفتم ساعت 1:30 شب تو خیابون چیکار می‌کنی؟ قربونت بشم. گفتم دست رو دلم نزن. تازه عروسم صبح تا شب کار میکنه، تازه دامادم صبح تا شب کار میکنه، شب مثل دو تا جنازه میافتیم کنار هم دیگه. گفتم اولا پیوند دو جنازه مبارک باشه. من که نمیشناختم، خودشو معرفی کردن. گفتم قربونت بشم، چرا اینجوری شده؟ خب بعد 4 سالهای اول زندگیتون لذت هاتونو ببرید حلال. گوه حاج آقا 4 سال دو نفری با هم کار بکنیم تازه قسط تالار عروسی تموم میشه. گفتم خدا گفته بود؟ پیغمبرا گفتن؟ اماما گفتن؟ ما گفتیم؟ خب ندارید خونه میگرفتی؟ نمیتونی 100 نفر دعوت کنی؟ 20 نفر دعوت میکردی؟ 3 رقم غذا نمیتونی بدی؟ 1 رقم غذا میتونی؟
حالا حاج آقا حرف من باشه حاج آقا، ولی کلا اجاره بهایی که تو تهران هست هزینه،
ببینید ما میگیم اون سهم مسئولینه. اگر مسئولین همت کنن هم باید خانه ارزان بشود،
بله خوب.
هم باید اجاره بها ارزان، شک نداره، هم باید سطح حقوقا بره بالا، این مال مسئولین. اما بابا یه بخشی گفتم مال مسئولین،
حالا سهم
من سهم خودم رو میخوام باور بکنم. آقا من سهم خودم، آقا کی گفته من هر وقت میرم مغازه میفروشی باید 4-5 تا پلاستیک بخرم؟ آقا دونه ای بخرم، به خدا من رفتم کشور اروپایی رفتم دونه ای میخرن آقای شریعتی، چون گرونه. باید یه مقدار اسرافامون کم بشه، مصرفامون کن. ولی حتما اینو که گفتم، سهم مسئولین ارزانی، کنترل قیمت‌های خونه بعد مسکن. ما زمین کم نداریم تو مملکتمون.
بله.
باید مسکن برای مردم مخصوصا زوج‌های جوان ارزون بشه، باید اجاره ارزون بشه، باید قیمت‌ها کنترل بشه، تصاعدی بالا نره، باید حقوق‌ها متناسب بازار بشه. اینا سهم مسئولین.
تورم افزایش گسیخته نباشه.
میشه. مسئولین ما نشون دادن کاری که بخوان بکنن میتونن بکنن، انشالله خدا هم کمکشون میکنه، مردم هم همراهی میکنه، ولی سهم مردم هم یادمون نره.
بله، مصرف گرایی که سالهاست.
ببینید ما مصرف گرایی، ما الان بیشترین مصرف کننده ایم تو دنیا از لحاظ انرژی. بابا 80-90 میلیون جمعیت، چرا باید اینقدر اسراف بکنیم
تو مصرف گاز؟ از لحاظ
جراحی زیبایی مقام اول آوردیم تو دنیا، و کجاش ضرورته؟ کجاش ضرورته؟ اسرافامون، مصرفهامون، به عرضم خدمتون، گاهی وقتا ببینید، لذا گفتیم اگر رو پنجتا رو درست رعایت کنی با رعایت با نگاه خدا، حالا آی ماندگاری خودت عمل میکنی، من عمل کنم به نفع خودم، عملم نکنم به ضرر خودمه. آیاش هم خوندیم، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، هر چه کنی به خود کنی. ما درست بی قوانین خدا به این نسخه الهی عمل بکنیم، سودش تو جیب خودم و آبا و اجدادم و نسلم و اطرافیان میره. بعد عمل بکنم دودش تو چشم خودم
و میره. جالبه که در عمل کردن به این کتاب آسمانی، در عمل کردن بهش، دیگران از ما سبقت گرفت.
ما قبول داریم.
همون گلایه امیرالمؤمنین،
لا یسبقن نکن فل اعلو
فل عمل بهی غیر.
اولش بخوام همون تعبیر حضرت رو بگم،
الله
از الله الله فل قرآن، لا یسبقن نکن فل عمل بهی غیر یا بل عمل بهی غیر کن. نگذارید ما خب به خدا خجالت میکشیم نظم رو بریم از اونا مثال بزنیم، وجدان کاری رو از اونا مثال
مصرف
بزنیم،
رو بریم از
مصرف رو از اونا مثال بزنیم، ازم احترام به قانون رو از اونا مثال بزنیم، رعایت حق و ناس رو از اونا مثال بزنیم. بده به خدا ما مسلمانیم،
دستورات ما رو گرفتن، دارن
امام ما، الگوی ما، مقتدای ما اینا رو فرموده. خب خدا هم فرموده، من عرض کردم این آیه که هفته قبل خوندیم، لیس للانسان الا ما سعا، نگفته لیس للمسلمان، انسان رو فرموده. یعنی هر کجای عالم کسی به این قانون عمل کنه بیشتر گیرش میاد. پس بیاییم تنبلی هامونو بذاریم کنار. اصلا من از همه تنبلتر، به خودم هم میگم تنبلی تو بذار کنار، به بچه‌م هم میگم، به مسئولین هم میگم، به حوزه و دانشگاه هم میگم، به کسبه و بازار هم میگم. آقا خدا ناظره، خدا متوجه کی داره تنبلی میکنه، کی داره. بذارم این مثال راهیان نوری هم بزنم،
بفهمید،
چون در آستانه راهیان نور هم هستیم. امسال راهیان نور از 22 بهمن تا 22 اسفند که روز اول ماه رمضان، و توصیه میکنم نوجوانا، پدر مادرا، برن این سفر زیبا رو و برن نسبت به شهدای عزیزی که به این نسخه عمل کردند و مدال گرفتن. خدا با هیچ کی تعارف نداره، هر کی عمل کنه مدال میگیره. مدال شهدا چی بوده؟ با مرگ نمردن، احیاء ولکن لا تشعرون احیاء عند ربهم
یرزقون.
تو راهیان نور به بچه‌ها گفتم، بچه‌ها توی میشتاق بود، مانو بود، گفتم بچه‌ها چقدر میدوید؟ گفتن آقا 300 متر، 400 متر، 500 متر، دیگه بیشتر از این نمیکشیم. گفتم گرگ دنبالتون کنه چقدر میدوید؟ گفتم جایی که گرگه بودوه. گفتم زمان جنگ بچه ها گرگی به نام صدام داشت دنبالشون میکرد. تو عملیات رمضان 3 روز دویدن نخوابیدن های شریعتی، من شاهد بودم تو خیلی از عملیات ها، خیبر، بعد کربلای 4-5، تو آب، تو خاک، تو رمل دویدن بچه ها. بعد خدا ناظره، خدا به من جوون میگه چرا ندویدی؟ میگه نتونستم. میگه تو هم نتونستی، اون چرا تونست؟ اون هم سن و سال تو بود، سنش از تو کمتر بود،
حجت تمام میشه.
بارها گفتیم آقای شریعتی 36,000 شهید دانش آموز داشتیم، سنشون زیر 17 سال بود، هم دویدن، هم گرسنگی کشیدن، هم گناه نکردن، هم نق نزدن، هم شاکر بودن، هم استغفار میکردن، هم به دیگران کمک میکردن.
خدا چه برکتی به عمرشون داد، به اسمشون داد. شهدای اولی رمضان سال 61، الان 1402، یعنی حدود 41 سال شهید شدن، الان داریم یادشون میکنیم. پشت بیسیم بود، داشت با من حرف میزد، شهید مجید نعیمی، خدا بر درجاتش بیفزد. گفتم گوشی رو بده به عباس شریف، گفت عباس شریف شهید شد، خودش هم صداش قطع شد، اونم شهید شد. بعد از 20 سال جنازه هاشون استخوناش اومد. من از عزیزی که 40 سال قبل فوت کرده یاد نمیکنم، ولی از شهید نعیم یاد میکنم. این برکتیه که خدا به وجود این
موندگار شد.
مثل همون مثل امام حسین، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. بابا بریم راهی. بعد بی بچه ها میگن ببینید بچه ها، وسع من و شما رو خدا میدونه. چون بعضی ها میگن آقا حاجا خدا این تکلیفی که گذاشتی به دوش ما بالاتر از وسعمونه. میگم خدا میگه لا یکلف الله نفسا الا
وسعها.
یه جای دیگه میفهمن لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، آیه هفت سوره
داشته هات.
بر اساس داشت من که داشته هامو از خدا بیشتر خبر ندارم که. من که وسع مثلا حتی تو داغ دیدن ها ما میخواه بگم این ناظر خداست، سر خدا رو که نمیتونیم کلا بگذاریم. خب میگه خدا، خدای من طاقتی داغ رو نداشتم. بهش میگم تو خبر داشتی وسعت چقدر یا خدا؟ گفت خدا. گفتم خدا میتونست وسعت چقدر به دادا؟ ولی ما هنوز از تمام وسعمون استفاده
نکردیم.
مثل این که میگن یک کارخونه از تمام ظرفیتش هنوز استفاده نمیشه، از تمام انرژی من استفاده نمیشه،
سه تا خط تولید داره، دو تاش تعطیل،
اصلا از تمام استعداد من استفاده نمیشه. خب استعداد رو کی میدونه؟ خدا میدونه. لذا در مقابل نظارت خدا ما تنبلی میکنیم یا نمیکنیم. و من راحت میگم برای تقسیم تقصیر همه ما یه درصدی از تنبلی رو داریم، هممون، الا مجاهدان فی سبیل الله. تازه مجاهدان فی سبیل الله میگن ما کم آوردیم. و قد اتیت که یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علا نفسی. امیر المؤمنین سلام الله علیه که شما نام مبارکشون امروز آوردید در آستانه ماه رجب، تمام عمرش مجاهدته، میگه آه من قلت زاد و طول طریق و بعد سفر. خدای کم آوردم. اگر امیرالمؤمنین بگه من احتمالاً تنبلی کردم که ما قبول نداریم، آقا داره به قول ما شکست نفسی میکنه، من چی بگم آقای شریعتی؟ یه روز یک محضر آقا بودیم، آقا فرمودن دشمن سه شیفته داره کار میکنه علیه ما، من و شما چند شیفته داریم کار میکنیم؟ اینجور کار کردن خدا میگه بکنید ببینید برکتتون میدم یا نه. دوباره اون قصه هفته قبل رو میخوام بگم. آقا خدا فرموده تو تلاش تو بکن، من رزق تو میدم، نه اون نقطه تلاش مثل قصه هاجر سلام الله علیها، تو نقطه دیگه بهت میدم ها.
تو سعی صفا و مروه
ما تو عملیات کربلای 4 تلاش کردیم، اون توفیقی که میخواستیم گیر نیاوردیم، ولی یک نقطش فرماندهی به من میگفتن، یک نقطش باعث شد دریچه عملیات کربلای 5 باز شد. من با دوستان گفتم بچه های کربلای 4 که الان سالگردشونه و امروز سالگرد عملیات کربلای 5 موزه دیما، بچه های کربلای 4 و 5 واقعا تلاششونو کردن. خدا یه نقطه دیگه به ما فرج داد، پیروزی داد، نصرت داد، برکت داد. ما با خدا شک نکنیم. هم بله، اگر توی خانواده، اینو قبول دارم، توی خانواده 10 نفرن، خب 2 نفر تنبلی کنن، بار 2 نفر میفته رو دوش 8 نفر. همینجا میگم مسئولین، اگه شما تنبلی کنید بار شما میفته رو دوش مردم، مردم اگه من و شما تنبلی کنیم بار میفته رو دوش مسئولین. توی خانواده 10 نفره اگه 3 نفر تنبلی کنن بارشون میفته رو دوش 7 نفر، و اون 7 نفر به خدا بدبین میشن، میگن خدایا سهم ما بود اینقدر ما زحمت بکشیم. یکی زمان جبهه به یکی گفت چرا اینقدر میری جبهه؟ گفت من سهمیه شما که نمیرید دارم میرم. خجالت کشید. الان اونایی که دارن تنبلی میکنن بقیه دارن بعد سهم جورشونو بکشن. پس بیاییم هممون خودمونو مقصر بدونیم، از من طلبه کوچک گرفته خودمو مقصر بدونم، مسئولین خودشون مقصر بدونن. من بارها همین الان از همینجا به رئیس جمهور محترم میگم بیایید تو تلویزیون بگید مردم ما 10 تا قول به شما دادم، 2 تاشو نتونستم، 2 تاش داره انجام میشه، 2 تاشم انجام شدن الحمدلله. صادقانه به مردم بگید. نگذارید بار بیفته رو دوش مردم. ببین اگر خدا میگه اقتصادتون رو من تأمین میکنم به شرطی که همه تون تنبلی نکنید، همه من شنیدیم آن شریعتی تر خوش با هم میسوزه. یه بنده خدای چند روز پیش جایی بودیم کجا من جزو استعدادهای درخشانم نخبه‌ام، ولی چون تو کانادا به دنیا اومدم بچه‌هام اونجا به دنیا اومدن، ازم به خدمتتون همه زندگی اونجا بوده، الان من اونجا جذبم نمیکنه. گفتم تو گناهی نداری، ولی اون کسی که اونجا ارزم به خدمتون وابسته به اونجا بود و آمد اینجا خدایی نکرده خیانت کرد، سحق تورم ضایع کرده. این معنی همون چیزیست که میگیم تر و خوش با هم میسوزه. تو گناه نکردی. اینا هم که دارن به تو جواب رد میدن، اینا هم یه مستندی دارن، میگن آقا خیلی از اونایی که وابسته به اونها بودن، وامدار غربیا بودن، آمدن اینجا به ما ضربه زدن به جایی که خدمت میکنن. یکم آروم شد، گفتم پس به خدا بدبین نشو، به جمهوری اسلامی بدبین نشو، تو گناه تو اون کسی باید با جوابگو باشه مشکل تو رو که یه کاری کرده حق تو ضایع بشه. امروز هر کسی در هر جایگاهی تنبلی کنه به بقیه مردم ظلم بشه، او باید روز قیامت جواب بده
یا کم بذاره.
کم گذاشتن ها داره مشکل اقتصادی برای مملکت درست میکنه. ولی چرا باید تولید ایرانی تو صفحه اول نباشه؟ چرا باید خدمت ایرانی تو صفحه اول نباشه؟ چرا باید محصول ایرانی تو صفحه اول نباشه؟ من کم گذاشتم تو محصول، چوبشو دارن همه 80
چون همه خودشونو فقط میبینن.
متاسفانه اینه همون انصافی که گفتیم سید علما. پس باز یه بار دیگه این قرارداد اقتصادی چون مهمه اساسی عرض میکنم برادرها خواهرها بینندگان عزیز شنوندگان عزیز قربونتون بشم، ما باید باور کنیم، تنبلی نکنیم تو خونم، تو زندگی فردیم، تو زندگی خانوادگی، تو زندگی اجتماعی. آقا تو مسجد خیلی ساده، تو مسجد اگه همه مردم کمک بکنن، اون بنده خدای خادم عزیز نیست که کمر پیدا نمیکنه. اما موقعی که میخوام مسجد رو جارو کنیم، هر کسی دو متر جای خودش رو جارو کنه، هیچ کس اذیت نمیشه. ولی اگه من فکر کردم مسجد یکی دیگه نوکر منه، تو مملکت عده نوکر منن، همه باید کار بکنن، من باید آقایی بکنم، نمیشه. خب
چند سال پیش تبلیغات محیطی شهرداری کار کرده بود که هر آشغالی که شما میریزی رو زمین یه قامتی باید خم بشه این آشغال رو برداره.
من نمیگم حتی تنبلی، من اسمش میذارم نامردی. چون اگه بچه خودم همون پاکبانه بود، میگفتم خدا انصاف بده اونایی که الکی آشغالا ریختن تو خیابون، بچه‌م تو جوانی کمر درد گرفته. حتی بعضیا متأسفانه توجیه بد میکنن، میگه اون کارش اینه،
حقوق میگیره،
حقوق میگیره. بابا تو کارش، تو انصاف نباید داشته باشی. پس ببینید قاعده اول قرارداد اقتصادی، اگر ما تنبلی نکنیم، کم نگذاریم، نامردی نکنیم، بی انصافی نکنیم، همه تلاش بکنن، اونم گفتیم کار همراه با تعاون و همکاری رو داشته باشیم، یک، و هممون قانون حرام حلال رو رعایت بکنیم، هیچ کس هیچ حرامی رو برای خودش حلال نکنه، توجیه نکنه، رشوه رو شیرنی ندونه، ربا رو با یه قندون حوض نکنه، ازم به اختلاس رو حق خودش ندونه. من یک صبح جمعه بود آقای شریعتی، و همه گفتیم هممون منتظر امام زمان ارواحنا له الفدایی، این حیف نگیم. گفتیم امام زمان میخواد بیاد چکار کنه؟ سفره عدل رو پهن بکنه، سفره ظلم رو جمع کنه. عدل محورش چیه؟ حق یا نفع آقای شریعتی؟
حق دیگه،
ولی ما نفع خودمون حق میدونیم، مشکل ما اینه. این قانون
چی برا ما داره؟
ما چی؟ مثالاش هم گاهی وقتا گفتیم، اینجا هم چهار تا مثال، حالا نمیدونم این جلسه بگم فرصت داریم یا نداریم، میتونیم برای یک جلسه دیگه بذارم که فرمول انتظار و قرارداد انتظار میخوام بگم، ولی اینجا فقط بگم ما نفع خودمون حق میدونیم. امام زمان میخواد بیاد عدالت اجرا بکنه، عدالت محورش حقه، حق محورش ولایته، الحق مع علی و علیون مع الحق، حق یدور معه حیث ما دار، با دو سه تا تعبیر اومده، یعنی محور تشخیص حق ولایته. من نمیتونم تشخیص خودم رو حق بدونم و اونو بخوام انجام بدم، بعد بگم اگه خلاف این باشه ظلم به من شده. مثال خیلی فراوون داریم که هممون درگیریم. پس اگر تقوای الهی رو رعایت کردیم، تقوا هم باز ناظرش خداست، ناظرش خداست. سه، شاکرم بودیم. من روایات زیادی امروز جمع کرده بودم آورده بودم، ولی فکر میکنم فرصت نشه که عوامل برکت رو، یعنی آبیاری رو هم آوردیم که اگر بخواید فقط لیستش رو بخونم.
تو 3 دقیقه تا قرار قرآنمون،
پس من بگذارم برای فرصت دیگه، چون حیفم میاد نمیخوام ذبحش کنم و حقش ادا نشه. باز میخوام اون در قرارداد، یعنی تکرار کردیم، تلاش بکنیم تنبلی نکنیم. قانون خدا اون گونه که در قرآن و روایات و رساله های مراجع تقلید اومده رعایت بکنیم، بی قانون نکنیم، توجیه نکنیم بی قانونی همونو. یه تعبیر زیبایی حضرت استاد آبدینی داشتن، تمام اونهایی که در دوران انبیا گناه کردن، تعبیر ایشون از قرآن این بود که کار خودشون رو توجیه کردن. شیطان هم کمک میکنه، زین له سوء عمله، عمل زشتش رو تزیین میکنه، نفسش رو تحسین میکنه به این کار، حتی چون توجیه کرده. بیقانونی رو توجیه نکنیم. بیقانونی بیقانونی است، از هر کی باشه بیقانونیه. شاکر هم باشیم. شاکر به معنای این است که یه بنای خیلی زیبایی رو نماز میخوندیم، مسجد خیلی قشنگی بود، گفتم مردم این مسجد رو یکی بیاد میخ به کاشیکاری ها بزنه جلوشو نمیگیرید؟ گفتن چرا؟ گفتم برای چی؟ گفتن چون خیلی معماریش قشنگه. گفتم معماری خدا مگه زشت بوده؟ گفتن نه. گفتم چرا این میخ توش میکوبید؟ فتبارک الله احسن الخالقین. چرا میخ تو معماری خدا میکوبید؟ میخوام جاهاشو عوض کنید؟ رفتن تو فکر، گفتن عجب حرفی زدی. گفتم شکر یعنی بگی سبحان الله، عجب معماری قشنگی خدا گذاشته. شوک یعنی بگی الحمدلله، شوک یعنی بگی لا اله الا الله، شوک یعنی بگی الله اکبر، همون تسبیحات اربعه. بعدش آخرش گفتیم باید انفاق هم بکنیم، بعد به دیگران هم کمک بکنیم. همین قربانی اول ما یه اندک کاری است که میتونیم انجام بدیم. حالا سمت خدا هر کسی میتونه تو خونه ها و تو خانواده هاشون همین سنت زیبا رو انجام بدن، همین اطعام ماه رجب، اینا رو میتونیم انجام بدیم. و گفتیم استغفار بکنیم. آمد محضر حضرت، گفت آقا من مالم میخوام زیاد بشه. حضرت فرمودن استغفار. گفت میخوام اولادم رو زیاد بشه، گفتن استغفار. همین آیه 10 تا 12 سوره نور رو خوندن، یمدد کن به اموالن و بنین. باور کنیم ما امروز قرارداد قبلیمون رو تکرار کردیم با اضافاتش، با قرارداد تقسیم تقصیر، با قرارداد این که من دارو فروشم، داروها مطمئنه، شاید خودم از همه مریض‌تر باشم که حتما اینجوریه.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. نکته‌های خوبی رو شنیدیم، خدا انشالله حفظتون بکنه. حاجای ماندگاری یاداوری کردم، منم یاداوری بکنم دوباره برای مشارکت در قربانی ماه رجب به عشق امیرالمؤمنین که ماه ولادت حضرت، همتون دعوتی. دوستان ما آماده هستن که از همین حالا، از همین ساعت صدقات، هدایا و نزورات شما رو دریافت بکنن. به کانال ما در سروش و ایتا میتونید مراجعه بکنید، به زیرنویس ها دقت بکنید، به سایت ما میتونید مراجعه بکنید و انشالله خداوند از همتون به بهترین وجه و بهترین شکل قبول بکنه. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. عزیزان امروز صفحه 544 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 12 تا 21 سوره مبارکه مجادله رو به اتفاق خواهیم شنید. بعد از تلاوت آیات انشالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز
اللهم صل على محمد وآل محمد
چقدر قشنگ خوندیم قاری نوجوانمون به همه نوجوانهای عزیز سلام میکنم و از همه قراء نوجوان که سه‌شنبه های ما مزین به قرائت اونهاست با دل و جانم سلام میکنم و یک سلام هم به همه شهدای کربلای پنج که اخوی شهید آجای ماندگاری هم در جمع این شهدا بودن انشالله روحشون شاد بشه و همه شهدای حادثه تلخ کرمان هم سلام میکنم حادثه هواپیمای اوکراین و به خانواده هاشون تسلیت میگم انشالله که دعای خیر شما انشالله موجب آرامش روحشون بشه و انشالله که خداوند همشون رو رحمت بکنه.
آیه 21 سوره مبارکه مجادله که آخرین آیه این صفحه بود خدا بازم تأکید میکنه کتب الله نوشتم قانون قطعیه لاغلبن نه غالب میشن پیروز میشن انا و رسولی خط خدا پیروزه خط پیامبر پیروزه خط ولایت پیروزه ان الله قوی عزیز. خب خیلی هم میگن خیلی خط خدا پیروزه چرا همه پیغمبرها شهید شدن همه اماما شهید شدن؟ خب مرگ قاعده عالم هستیه. امام حسین فرمودن خود تل موت الولد آدم و خط تل قلادت علاجی دل فتاد. مرگ برای بشر مثل گردن بند. امام حسین فرمودن قشنگی نیشه اینه که آدم پیروزی اینه که آدم با مرگ نمیره
با مرگ جاودانه
چون یاد کربلای پنج کردید آقای شریعتی. اما در کربلای پنج اون سال 65 جمعه بود، شب جمعه بود، شب چهارشنبه برای بچه های قواس دعای توسل خونده شد. بچه ها حال قشنگی داشتن، تو شب مونده بود به عملیات. بچه ها بعد از عملیات، خب بعد از دعای توسل معمولا یکم باز میخندیدن، گریه و خنده شون با هم بود. دو تا از بچه ها سراشون گذاشتن رو شونه هم دیگه، مثل مار گزیده گریه میکردن. بچه ها گفتن بس دیگه، چرا اینقدر گریه میکنید؟ من میخوام مرگ اینقدر قشنگ میدیدن. کوچیکتره که یک سال کوچیکتر بود گفت شما دعا کنید من توی عملیات شهید بشم دیگه گریه نمیکنم، نفس تو سینم تنگی میکنه. من یاد جمله ابوالفضل افتادم، آمد به امام حسین گفت قد ضاق صدری، نفس تو سینم تنگی میکنه. بچه ها باز زدن زیر گریه. شب چهارشنبه این حرف رو زد، سحر جمعه شهید شد، رفتیم دنبال جنازش. اون رفیقش سید حسن بود اسمش، این اسمش محمد رضا بود. اون سید حسن گفت نامت قرار بود با هم بریم، اونم تو کربلای هشت رفت دیگه نیومد. غلبه اینه آدم به این نقطه برسه که عاشق شهادت بشه،
بخوادش
از این دنیا بخواد پرواز کنه از زندان دنیا، این پیروزیه. ولی دنیا اسمش دنیه، خیلی پسته. هر کی بی دنیا بچسبه معلوم میشه خیلی سقوط کرده. هر کی عشق پرواز داشته باشه. از من برای شهدا تو دانشگاه بودم گفتم اسم شهادتشون بذارید پایان نامه پرواز. واقعا پرواز کردن، چه پروازی، خوش به حالش،
خوش به حالش.
ما هنوز قل و زنجیر به پامونه، به افکارمونه گیر کردیم. دعا میکنیم با آبروی شهدای کربلای پنج، کربلای چهار، با آبروی شهدای کرمان، با آبروی همه شهدای مظلوم، شهدای غزه، خدا حب به دنیا رو از دلای هممون، دل مسئولین، دل مردم، دل هممون بیرون کنه.
الهی
اگه حب به دنیا از دلامون بیرون رفت بنده خدا میشیم، دعاهامون هم برای باران مستجاب میشه. الان خیلی میگن آقا چرا دعا مستجاب نمیشه؟ گفتم چون مانع داریم، خودمون داریم به خودمون ظلم میکنیم. خدا با آبروی محمد و آل محمد باران رحمتش رو نازل کنه.
الهی
قلب نازنین امام زمان رو از ما راضی خوشنود بکنه، فرجشون رو نزدیک بکنه، شر دشمنان به خودشون برگردونه، اموات و شهدا و اماممون طریق رحمت بگرداند، خادمان به اسلام و مسلمین و مملکت امام زمان به ویژه رهبرمون هم یاری کنه انشاءالله. گرفتاری ها رفع بشه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی ممنون، متشکرم از لطف و عنایت و مرحمتتون. از سجای ماندگاری هم سپاسگزارم. برنامه فردا انشاءالله از مشهد تقدیم نگاه شما میشه. هفته گذشته ضبط کردیم با جای نظافت عزیز و از صحن و سرای امام رضا به شما سلام میکنیم. دعاگو و نائب و زیاره تک تکتون هم بودیم. باور کنیم لطف خدا را که سرمد است، باور کنیم سکه به نام محمد است. تا سلامی دوباره، خیلی ازتون ممنون و متشکرم. آقا طیب الله یا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.